وسایل خود را دارند و اصلا حادثه بدخشان برای مردم تاجیکستان بی تفاوت نیست و از این لحاظ خودداری کردن رسانه ها باعث بیشتر پخش شدن خبرهای بردروغ می شود.
ولایت مختار کوهستان بدخشان از سال 2012 به این طرف چندین بار شاهد اعتراض ساکنان شده است، اما در گذشته این موضوع از طرف رسانه های محلی کشور به طور گسترده نشان داده می شود. بعضی از سازمان های حامی حقوق مقامات تاجیک را برای محدودیت در کار خبرنگاران در وقت انعکاس حوادث بدخشان تنقید کردند. از جمله کمیته دفاع از ژورنالیستان در اظهارات اخیرش نوشت خبرنگاران تاجیک برای باستاب ندادن ناامنی ها در ولایت بدخشان و جنگ ادامه دار در اوکراین دستور و هشدار گرفته بودند. این موضوع را سفیران امریکا و اتحاد اروپا در یک اظهارات تاکید نمودند. مقامات چون این چیزی را تصدیق نمی کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نمایندگان خدمات ضد مونوپولی در تاجیکستان در سه ماه اول امسال ده ها تاجر را با گناهی به گفته‌شان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاد از 2 میلیون سومانی جریمه بستند. ساکنان میگویند نرخ محصولات از اول سال رو به بالا است و ظاهرا میل پس شدن را ندارد. سوداگران باور دارند پایین و بالا روی نرخ به آنها و خواسته‌شان ربط ندارد، بلکه به آنچه در جهان و منطقه و بازار اسعار می‌گذرد وابسته است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را می‌کنم. نگینه حکیمه و ساکین شهری دوشنبه میگوید در جای به طور رسمی کار نمیکند و درآمدی ثابت ندارد، اما برای زنده ماندن خود و فرزندانش باید از بازار محصولات بگیرد. او بیشتر از بالا روی نرخ ارد و روغن و شکر سخت عصبانی شده است، چون هر روز به این نوع محصولات ضرورت دارند.
ماکارون 13 سومون شده، برنج 20 سومون شده، یک قیمتی شده. کما کا ای بالا نگاه کنن گوشت ببینن، ما گوشت نمیخریم. ممکن دایمو یک بار مرغ یا ماهی گیریم گودکو خرم.
به مانند نگینه چند نفر دیگر رو در بازارهای دوشنبه و خوردیم که گرانی نرخ ارد و روغن و شکر نظم زندگیشون رو خلالدار نموده است. خدایداد اسکاروف ساکین پایتخت میگوید اویله کلان دارد و آنها در یک ماه بیشتر از 15 لیتر روغن استعمال میکنند. به حساب میانه به گفته او برای اویله آنها در یک ماه 450 سومانی لازم است تا این مقدار روغن بخرند. نفقش 200 سومانی بوده است.
نرخ نو واز بینه خالده. لیکن مجبوره خال بگیره آخی.
امیدیا
گلیتر روغن چانسون خریده شده تازه. چه چان یاس یا بکلاشاش است 25 سم میخلا. دایم 15 لیتر دالتر.
اویلاتون کالون.
ها.
بعد همه هر مول میتونیش نو بخور در دور
یونا. یک جو درم خواجون کاریگر.
حالا نرخ یک لیتر روغن افتوپرست استحصالی روسیه تا 30 سومانی ارزش دارد. چند روز پیشتر از 24 تا 26 سومانی بود. روغن رستنی استحصالی تاجیکستان تا 26 سومانی است. هفته پیش تا 23 سومانی ارزش داشت. سوداگران بالا روی نرخ محصولات را تصدیق میکنند، اما همزمان تاکید میکنند که آنها نیز مجبورند برای رویپوش کردن خراجات خود محصولات را گرانتر فروشند. جمعخان عبدالجبارف تاجر یکی از بازارهای پایتخت گفت:
ما در فرما میارم میتونم سالون کنم. خیلی کم چانس میکنم قیمت کنم. ما مقصد اینه سیستم قیمت کنم، ما اون سیستم با مثال قیمت میکنیم. چهارسوم قیمت کنم، اون چهارسوم قیمتش میکنیم.
شکر محصولاتی دیگر سر استعمال در تاجیکستان نیز گران شده است. در حال حاضر یک خلطه 50 کیلویی شکر استحصالی روسیه 680 سومانی است. ساکنان تاجیکستان در یک سال تقریبا 130 هزار تن شکر و قند می‌خورند. مقامات میگویند حدود 84 درصد این محصولات از روسیه آورده می‌شود. مسئولان خدمات ضد انحصاری نهاد تنظیم کننده نرخ در تاجیکستان گفتند از آخر ماه فوریه امسال بالا روی نرخ 19 نوع محصولات نیازی اول که اکثرا وارداتی هستند مشاهده شده است. دروب شد تف یک مسئول ریاست حمایت و رشد رقابت خدمات ضد انحصاری روز 24 می گفت:
البته اساسا تاثیر رسانی یکم با افزایش یابی نرخ محصولات، این تغییر یابی نرخ یعنی افزایش یابی نرخ در مملکت های تحویل دهنده رب داده می شود. چیزی که قید کردیم 19 نمگوی محصولات از جهت اجتماعی ضروری است، علاوه بر خصوص آرد، روغن رستنی، شکر، سوزشواری. این محصولات از خارج کشور وارد کرده میشن، یعنی که محصولات های وارداتی به حساب میروند. در حالتی که تغییر یافتن نرخ محصولات در دولت های تحویل دهنده البته تاثیر خود را به نرخ بازار داخلی ما میرساند.
اقتصادی تاجیکستان با گفته مؤسسه های بین المللی مالی در برابر تکان های بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. بازارشناسان بر این نظرند که با توجه به چنین وضع مقامات را ضرور است به استحصال محصولات خودی توجه کنند و پایبندی را از مالهای وارداتی کمتر نمایند. عبدالرحمن حکیم زاد تحلیلگر اقتصادی میگوید
که آمار گویا که 60% استحصالات را خود تاجیکستان خودش استحصال میکند، همگی 40% واردات میکنند، ولی تحلیل ها نشان میدهند که این آمار درست نیست. یعنی ما کشوری هنوز هم کشوری استعمال کننده هستیم، وابسته هستیم از دیگر مملکت هایی که مال محصول استحصال میکنند.
از اولی سال بوری چورم است که نرخ مواد نیازی اولیه در بازارها بالا می رود. مقامات هر دفعه می گویند از حساب ذخیره های دولتی به مردم محصولات ارزان تر می فروشند. یک مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که تا نصف روزی شکر و محصولات ارزان دولتی تمام می شود و به همه نمی رسند. افزایش نرخ محصولات در تاجیکستان برای مردم بیکار و درآمد و خانواده های فقیر که شماره شان کم نیست تاثیر دارد. برعکس آن که مقامات می گویند سطح زندگی ساکنان به طور مثبت تغییر کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک گروه عبارت از وکیلان مجلس نمایندگان و سازمان‌های خبرنگاری تاجیکستان طرح کدکس اطلاعات در کشور را تهیه کردند که جایگزین 10 قانون مربوط به فعالیت خبرنگاری در کشور خواهد شد. صاحب نظران میگویند که مشکل آزادی بیان در تاجیکستان نه به شکل سند قانونی بلکه به اراده سیاسی مقامات کشور مربوط است. من اسکندر فیروز نظر برخی از مسئولین سازمان‌های ژورنالیستی را در این رابطه پرسیده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. سید مراد فتازاده رئیس کمیته رابطه های بین المللی و اطلاع در مجلس نمایندگان تاجیکستان و رهبر گروه کاری تهیه کدکس اطلاع بر رادیو آزادی گفت که یکجا با نماینده های سازمان های خبرنگاری تهیه این سند در حال انجام یابی است. نوریدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و فعلا معاون رهبر گروه کاری تهیه کدکس اطلاع در صحبت با رادیو آزادی گفت که آماده سازی این سند نهایی شده است و همکنون بررسی پیشنهادهای خبرنگاران برای وارد ساختن به این حجت ادامه دارد. با گفته جناب قرشبایف چنین کدکس نه تنها در تجربه کشورهای مشترک المنافع بلکه در جهان نیز بی‌نظیر بوده است. و در پاسخ به این سوال که با قبول این کدکس آیا مشکلات اساسی خبرنگاران تاجیک یعنی دسترسی به اطلاع و دادن مجوز یا اکریدیتاسیون حل خود را می‌یابند یا نه؟ گفت
باید ما کوشش بخردیم روزنامه‌نگاران در حالت ضروری درخواست پیشنهاد کنند، در حالت ضروری به سود مراجعه کنند تا که معیارهای قانون در حیات تطبیق شود.
امید باباخانوف مؤسس و رهبر گروه رسانه های آسیا پلوس میگوید که فعلا نیز قانونگذاری تاجیکستان در رابطه با فعالیت رسانه ها بد نیست، مشکل تنها در تطبیق مقررات آنهاست.
چون قانونهایی که ما پیش از اینم داشتیم در نظر از آن کمبودی هایی که داشتن یک اساس قانونی برای کاری ژورنالیستان وجود داشت، اما نه همیشه اون قانون ها در عمل کار میکردن.
سالهای اخیر خبرنگاران تاجیک پیوسته از اطلاع ندادن مقامات به پرسش های روزنامه‌نگاران شکایت میکنند. این مشکل نیز وجود دارد که خبرنگاران دولتی به بیشتری از مقامات بلندپایه دسترسی دارند، اما چنین امتیاز را خبرنگاران غیر دولتی در اختیار ندارند. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و حقوقدان اظهار امیدواری میکند که شرایط پیدا شدن چنین مشکل در کدکس نوی اطلاع از بین برده می شود.
کفالت حقوقی و امنیتی ژورنالیست ها نوبسته در کدام منبع اطلاعاتی کار می کنند تامین کرده شود.
آینه هال بابا نظر و رئیس سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلوس و در گذشته نامزد به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان بر این نظر است که اجرای مقررات قانونگذاری کشور به اراده سیاسی مقامات وابسته است.
یعنی که گپ درباره شماره چند قانون و یا یک قانون ممکن از جهت تکنیکی، البته وقتی که در یک کدکس است ممکن تا یک درجه، اما گپ در آن است که تا چه درجه و عملی می شود در حیات. این است مسئله اساسی.
با این وجود آینه هال بابا نظر و معتقد است که تنها با تصویب یک کدکس مربوط به اطلاع نمی شود وضعیت را کاملا تغییر داد. به اعتقاد این حقوقدان برای بهتر شدن وضع تاجیکستان اصلاحات در همه ساحه‌های زندگی ضرور می باشد. این در حالی است که طبق ارزیابی سازمان های بین المللی تاجیکستان همه ساله در شاخص های آزادی بیان و دسترسی به اطلاع جایگاه های آخرین را کسب می کند.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود، در بمیرم بی وفایی تو بر خود برود، سوزشی سینم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از اونگاگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم، همچو شمعی خیره سوزه سوختم بهش، من جفایی زندگی را کم ندیدم، همچو شمعی خیر سوز سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفت و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده
در مسابقه بین المللی جودو تبلیسی گرند سلیم 2022 که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان برگزار می شود، تاجیکستان را 9 ورزشکار نمایندگی خواهند کرد. قرعه‌کشی مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 اوید به فوتبال میانی دسته های منتخب نورسانی تا 17 ساله و جوانان تا 20 ساله دایر گردید. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه تبلیسی گرند سلیم 2022 که از 3 تا 5 ایون در پایتخت گرجستان شهر تبلیسی برگزار می شود، اشتراک بیش از 300 ورزشکار از 39 کشور 4 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان 9 نفر نورعلی امام‌علی، شهباز سید ابرارف هر دو در وزن تا 66 کیلو، محمد شریف نجم الدینف، محمد رحیم سرخانف هر دو در وزن تا 73 کیلو، شادمون ریزویف، محمد جان عبدالجلیلف هر دو در وزن تا 81 کیلو، کرامت الله حکیموف در وزن تا 90 کیلو، منصور رحمان و ابوبکر اکبر هر دو در وزن تا 100 کیلو نمایندگی خواهند کرد. محمد مراد عبدالرحمانوف، سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که به این مسابقه پرنفوذ گوشتگیران جوان را سفربر کردند تا که آنها تجربه خوبی مسابقات بین المللی کسب نمایند. آقای عبدالرحمانوف افزود:
آمادگی ورزشگران کشور دسته منتخب و گرند اسلم خیلی خوب است. مشغول دسته جمعی رو فیصل کردیم.
ورزشگران در مسابقه بین المللی جودا تبلیسی گرند اسلم بخر از مدال صاحب امتیاز ها می شوند. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جایهای سوم $1,500 سپرده خواهد شد. در تبلیس گرند اسلم 2021 دو پهلوانی تاجیک شهباز سعید ابرارف و کامرانشاه استاپیریان شرکت داشتند. شهباز در وزن تا 60 کیلو مدال برنجی به دست آورد، ولی کامرانشاه در وزن تا 90 کیلو ناکام شد. خبری دیگر، قرعه‌کشی مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 اید به فوتبال میانی دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله و جوانان تا 20 ساله دایر گردید. بر اساس قرعه‌کشی دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ای با تیم های کامبوج، لبنان و سنگاپور رقابت میکند. مسابقه این گروه از 14 تا 18 سپتامبر امسال در شهر دوشنبه برگزار می شود. به مرحله نهایی مسابقه جوانان جام آسیا که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان دایر می گردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم راه می یابند. بر اساس قرعه‌کشی دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه H با تیم های افغانستان، تیمور شرقی و مغولستان رقابت خواهد کرد. مسابقه این گروه از 5 تا 9 اکتبر امسال در دوشنبه دایر می‌گردد. به مرحله نهایی مسابقه نورسان جام آسیا 2023 که از 3 تا 20 می سال آینده در بحرین برگزار می‌شود، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته بهترین جایهای دوم راه پیدا می‌کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بخوزاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی شرف الدین گدایف است.
شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان 35 سال دارد. گدایف از نزدیکان صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف است و بعد ترک تاجیکستان کردنش در فعالیت سازمان مخالفین حکومت تاجیکستان گروه 24 شرکت کرده است. بعد قتل قوتوف در سال 2015 در اروپا پناهندگی سیاسی گرفت و به انتقاد حکومت تاجیکستان ادامه داد. اسم شرافالدین گدایف فوریه سال 2019 زمانی که ناگهان در دوشنبه پیدا شد مورد توجه قرار گرفت. در پی 2 هفته سفر سال برانگیزش به تاجیکستان با یاری کشورهای غربی به اروپا برگشت و گفت که او را میانه های ماه فوریه در مسکو ربوده زوران به تاجیکستان انتقال دادند. گدایف گفت مقامات در تاجیکستان تحت فشار و شکنجه از او تقاضا کردند که با آنها همکاری کند.
سال 2019 در همین روزها بیش از 2 هفته شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و یک فعال مخالفان در دوشنبه بود. این سفری مجبوری که به قول خود گدایف آدم ربایی و عملیات ویژه مقامات انتظامی روسیه و تاجیکستان می باشد، محکومیت جامعه جهانی را به بار آورد. بازگشت گدایف به اروپا با کمک سازمان های بین المللی و دولت های غربی امکان پذیر گردید و او بعد بازگشتش گفت که در دوام تمام این ماجرا مورد شکنجه و تهدید قرار گرفت. شرافالدین گدایف امروز در صحبت با ما از هلند میپیوندند. سلام شرافالدین، شما 2 سال پیش گفته بودید که مقامات هلند کشوری که شما اونجا حالا زندگی میکنید تحقیق خود رو براه موندند. تفتیشات به کجا رسید؟ جزئیاتش رو فهمیدن ممکن است؟
بله، در حقیقت کشوری هلند تحقیقات خودشان رو در این مورد شروع کردن، از بس که کشوری روسیه و هم کشوری تاجیکستان جزء کشورهای دیکتاتوری به حساب می روند، آنها آماده همکاری کردن در روند تفتیشات نیستند، چون که این جنایت آدم ربایی در سطح اعضایان کلیدی حکومت روسیه و تاجیکستان صورت گرفته که است. به این خاطر این تفتیش ادامه یافته ایستاده است و در صورت پیدا شدن شخصان گمانبر در این قضیه در اروپا شاید که آنها در این کشور بازپرسی شوند. حالا من جزئیات این تفتیش را زیاد گفتن نمیتوانم به سبب سری مخفی بودنش. ما در سازمان ملل متحد و آمودگی پرونده به دادگاه بین‌المللی اروپا، دادگاه اروپایی پیش برده ایستاده‌ایم، اما آمدن پاندمی به جریان تفتیشات، به جریان کار ما تاثیر خود را گذاشت.
شرف‌الدین، در مسئله مقامدارا اگر ممکن باشد، من میفهمم که سری تفتیشات هم یک چیزی هست که شما اشاره کرده بودید در صحبت قبلی، نسبت کدام مقام ها در تاجیکستان و روسیه چنین پرونده وجود دارد اگر گفته توانید؟
من در بعضی رسانه ها قید کرده بودم اسم بعضی افراد را و حالا نمیخوام قید کنم نسبت آنها و بعضی نسبت شخصانی که در حکومت تاجیکستان نقش کلیدی دارن، به مثل می شود که بختیار یا شاهروخ سعیدزاده و دیگر افرادی که هستن، آنها که در شکنجه کردن، در تهدید کردن و در این روند دست داشتن، آنها باید که بازپرسی شوند.
ما با شما مفصل درباره حادثه های فوریه و مارس سال 2019 صحبت کرده بودیم، ولی هستن جزئیات دیگری که شما آن زمان نگفتید و حالا دیگر می توانید که بگویید؟
نه، من آن چیزی که در تاجیکستان گذشته بود، من همه آن را کشاد و روشن به رسانه ها از طریق رسانه ها گفته گذاشتم و تنها همین را قید کردنی هستم که بعد از همین حادثه حکومت و بعضی از نیادهای امنیتی و دولتی تلاش کردند که ما را به دبی و دیگر شهرها دعوت کنند و دوباره عملیاتی دزدیدن، ربودن آدم ربایی را انجام دهند نسبت من، که در این کار موفق نشدند.
اگر امکان باشد درباره همین قضیه دعوت به دبی، از جانب کی چنین دعوت شما گرفته، چگونه مثلا دعوت قبول کردید، راجع به کی صحبت میشد، اصلا اون نفری که با شما در تماس بود کی است؟
ببینید، آنهایی که در این مسئله ها رو پیشنهاد کردن دوستان قبلی بودن و با پیشنهادهای فعالیت های براه موندن فعالیت های سیاسی و دستگیری کردن فعالیت های سیاسی ما رو دعوت میکردن که به دبی بیایید و در اینجا بعضی گفتشین ها رو انجام میدیم، اما ما قبول نکردیم و در ترکیه و در دیگر کشورها نیز این دعوت ها بودن، اما ما این همه رو رد کردیم، چون که در پشت این نفران نیازهای امنیتی و نیازهای حکومتی قرار داشتن.
فعالیت سیاسی گفتید، اما نگفتید که فعالیت سیاسی مثلا جانبداری از حکومت یا برعکس اپوزیسیونی؟
جانبداری از اپوزیسیونی البته. ما هیچ گونه فعالیتی با حکومت پیوستن یا با حکومت همکاری کردن رو نداریم و یگانه راهی که ما انتخاب کردیم این البته فعالیت اپوزیسیونی است.
شرف‌الدین، سوال دیگری که به شما دادنی هست محض در همین باره است، یعنی تو کجا این حادثه به زندگی و افکار و هم فعالیت های سیاسی شما تاثیر گذاشته است؟ شما از این حادثه دو سال پیش، ربایش شما از روسیه و آورده شدن تون به تاجیکستان، نترسیدید؟
حالا اگر گویم که نترسیدم این دروغ می شود، نیست انسانی که نترسد از چنین حادثه ها، اما وقتی که شما می بینید ده ها و از هزار ها انسان ها بیگناه به خاطر عقیده و موقع های سیاسی شما پشت زندان می شود و می بینید شکنجه و بدرفتاری از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان و ناعدالتی هایی که نسبت مردم تاجیکستان حکومت انجام می دهد، اما این ترس شما را می شکند، اما این شما را در راه حتی قوی اراده می سازد. می بینید هر چیزی که انسان را نمی کشد انسان رو قوی تر می سازد. من فکر میکنم که این همه حادثه های تلخ، این همه حادثه ها به ما قوت می بخشد، به ما نیرو می بخشد و ما رو هم متقاعد می سازد که ما در راه حق هست، حق هستیم و این رو هم به هر قیمتی که باید باشد انجام دهد. تاثیر رسانده است، تاثیری مثبت رسانده است.
شرف‌الدین، حالا اگر برخی با صحبت شما مثلا یا با اصحاری نظرهای شما با شبه نگاه کنند، شاید بگویند که نگاه کنید وضعیت حالا چی گونه است. برخی فعالان سیاسی تاجیکستان در اروپا و دیگر کشورهای خارجی به سر میبرند، سازمان تشکیل کردند. گهگاه ما درباره اختلاف ها و یا برخورد نظرهای سیاسی آنها میشنویم. یک ماجرای اخیر شما هم خبر دارید که آن در آلمان رخ داد، پلیس هم با آن دخالت کرد و بلاگرهای تاجیک این قضیه را رب داشت. به نظر شما این همه برخورد نظرها و ماجراها به آبروی این افراد و گروه های دیگرندش و منعقد حکومت تاجیکستان در خارج هم اگر آسیب نمی رساند؟
ببینید، من به این باور هستم که باید در همه کشور، در همه جامعه هایی که دموکراتی هستند، اختلاف نظرها وجود داشته باشد. من به این باور هستم. من پیش از همه محکوم میکنم همه گونه چنین دعواها و چنین کشمکشی هایی که نتیجهش به اون چیزی که در آلمان آورده رسید، من این گونه کارها را
قبول ندارید. یعنی
قبول ندارم اصلا.
سازمان شما اصلاحات و رشد تاجیکستان نام دارد. آیا خودی شما توانسته در این سالها کاری انجام دهید و در صف شما چقدر آدم است؟
ببینید، ما کارهایی که تا امروز کردیم این در یک جایگی با پیمان ملی تاجیکستان است که از سال 2018 ما عضو این تشکیلات هستیم. ما در یک جایگی در سمت های رسانه‌ای حقوقی و دیپلماتیک کارهای خودمون را برده ایستادیم. وظیفه یک اپوزیسیون هم که در خارج هست، ما امکانات های مالی و پولی که حکومت با اون امکانیتهایش دارد ما نداریم، اما یک اپوزیسیون که در خارج قرار دارد ایده میتید، مشکلات حکومت رو میگوید، مشکلات جامعه رو میگوید و راهنمایی برای پیشرفت و بیرون رفتن از مشکلات های جامعه گم میزند. اما امروز متاسفانه آن پیشنهاد و کارهایی که ما به حکومت پیشنهاد میکنیم گاه گاهی قبول میکند و بیشتر این پیشنهادهایی که برای پیشرفت و آینده تاجیکستان کمک میکند آنها را نادیده میگیرد. فعالیت یک اپوزیسیون البته در خارج کشور همین قدر بوده میتواند.
من شما درست فهمیدم که شما در حالت مکالمه دیالوگ با حکومت هستید؟ شما حالا گفتید که بعضی پیشنهادهای ما را قبول میکنند؟
نه، ما ببخشید درست فهمید مرا. ما بعضی پیشنهادهایی که در بیرون رفتن مشکلات ها هستند، ما از طریق در یک جایگی پیمان ملی تاجیکستان آنها را پیشنهاد میکنیم. یعنی ما همچون اپوزیسیون به حکومت پیشنهاد میکنیم
توسط شبکه های اجتماعی شما پیشنهاداتون رو میکنیم.
ما هیچ مکالمه با حکومت نداریم و هیچ هدف و مقصدی نداریم که با حکومت البته این گونه مکالمه ها رو انجام دهیم.
اما به فکر شما با نظر داشتی اون چیزی که شما گفتید که مثلا در اروپا بعضی گماشته ها راه میابند و آنها تلاش میکنند که مثلا یک رخنه ایجاد شود در صف مخالفان، شما فکر میکنید به همین اندیشه هستید که روز شاید که واقعا هم توانید که واقعا هم با حکومت رسمی تاجیکستان با دوشنبه در دیالوگ باشید، در مکالمه باشید و اونها هم به حرف شما گوش کنند؟ و شرط این چی بوده میتوند به فکر شما؟ در کدام شرط میتواند که شما با مثلا حکومت تاجیکستان سر یک میز گفتگو نشینید؟
ببینید، من همه راه های مشکلات را پیش از همه با گفتگو میبینم و گفتگو میتواند همدیگر فهمی و گفتگو میتواند که واقعا به نتیجه های بزرگ آورده رساند. اما حکومت تاجیکستان این توانمندی گفتگو و این فهمیش را ندارد و حکومتی که این فهمیش رو ندارد با اونها گفتگو کردن فکر میکنم خیلی مشکل است.
یعنی با حکومت امروزه تاجیکستان شانس مکالمه نمایندگان مخالفان حالا وجود ندارد؟
نه، وجود ندارد، چون حکومت به هنمون فهمیش، به هنمون سطح نرسیده است که تواند مخالفان با مخالفین نشیند و شرط و شرایط هایی که مخالفین برای پیش رفت و بیرون رفتن از مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تاجیکستان هستند پیشنهاد کند و آنها را قبول کند. البته اون چیزی که ما پیشنهاد میکنیم هیچ وقت حکومت اینها را قبول کرده نمیتواند.
تشکر. همصحبت ما شرف‌الدین گادویف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بود.
سپاس.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.